دوستان و همراهان رادیو وکالت، امروز در این اپیزود در نظر داریم قوه مجریه مطابق قانون اساسی رو برای شما تشریح کنیم. پس با ما همراه باشید. مقامات قوه مجریه، رهبری، رئیس جمهور، هیئت وزیران و وزرا هستند. رهبر عالی ترین مقام سیاسی و معنوی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است و به موجب قانون اساسی در برخی امور اجرایی وظایف اختیاراتی دارد. به عبارتی صلاحیت و اختیارات رهبر در قوه مجریه خاص است و صلاحیت رئیس جمهور و وزرا صلاحیتی عام است. پس اصل بر این است که اداره قوه مجریه با رئیس جمهور و وزرا است و در موارد استثنایی برخی امور اجرایی به رهبری سپرده شده است، کما اینکه در اصل 60 قانون اساسی به این شکل بیان شده است که اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است و اصل 113 قانون اساسی نیز بیان می کند پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد. برخی از وظایف اجرایی رهبر همان فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل و قبول استعفا رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نظامی و انتظامی است که طبق اصل 110 قانون اساسی بیان شده است. مهمترین وظایف و اختیارات رئیس جمهور مطابق اصل 113 قانون اساسی، اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن است. در اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور و یکی از مواردی که رئیس جمهور طبق اصل 121 قانون اساسی نسبت به آن سوگن یاد می کند، پاسداری از قانون اساسی است. بنابراین رئیس جمهور اولا در خصوص قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد و ثانیا در خصوص قوه مقننه و قضاییه و سایر نهادهایی که تحت نظارت او نمی باشد مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی را دارد. مطابق ماده 13 قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول حفاظت و اجرای قانون اساسی می باشد. به علاوه، حق تذکر و اختیار در پیگیری گزارش موارد عدم اجرا و نقص قانون اساسی را به مجلس شورای اسلامی و مراجع صالح قضایی دارد. تعیین نهایی سفیران ایران و امضای استوارنامه های آنها و پذیرش استوارنامه های سفرای سایر کشورها مطابق اصل 128 قانون اساسی توسط رئیس جمهور و در برخی اوقات به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور صورت می گیرد. قوانین و نتایج همه پرسی نیز به موجب اصل 123 قانون اساسی توسط رئیس جمهور صورت می گیرد. بنابراین امضای قوانین و نتایج همه پرسی صلاحیت تکلیفی رئیس جمهور است. اعطای نشانهای دولتی به موجب اصل 129 قانون اساسی با رئیس جمهور است. همچنین ایشان ریاست شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از شوراهای خارج از بدنه حاکمیت به موجب اصل 176 قانون اساسی را دارد. البته مصوبات این شورا پس از تایید مقام رهبری قابلیت اجرا را دارد. ریاست قوه مجریه نیز با رئیس جمهور است و به این اعتبار است که رئیس جمهور در رأس هرم سلسله مراتب اداری قرار دارد و حق نظارت، امر و نهی، اصلاح و ابطال تصمیمات و اعمال مقامات تحت امر خود را در قوه مجریه دارد. انتخاب و عزل وزرا به موجب اصل 133 قانون اساسی با رئیس جمهور است. رئیس جمهور وزرا را انتخاب، تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می کند. در ادامه، طبق اصل 136 قانون اساسی، رئیس جمهور حتی می تواند وزرای نصب شده خود را عزل کند. از دیگر وظایف رئیس جمهور، ریاست هیئت وزیران است. به موجب اصل 134 قانون اساسی، ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است. در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی، در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشند، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود، لازم الاجراست. مسئولیت مستقیم امور استخدامی و اداری و برنامه و بودجه به موجب اصل 126 قانون اساسی با رئیس جمهور است. رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه، بودجه، امور اداری و استخدامی کشور را بر عهده دارد که می تواند اداره آنها را به دیگری واگذار کند. رئیس جمهور حق شرکت در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی را دارد. وی یا هر یکی از وزرا یا معاونان او می توانند در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به اجتماع یا انفراد شرکت کنند. رئیس جمهور حق پیشنهاد توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمان جنگ و اشغال نظامی را دارد. به موجب اصل 68 قانون اساسی، در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب 3/4 مجموعه نمایندگان و تایید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود. از میان وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، وزیر دادگستری طبق اصل 160 قانون اساسی توسط رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می شود و رئیس جمهور او را به عنوان وزیر دادگستری برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می کند. بنابراین در تعیین وزیر دادگستری، رئیس قوه قضاییه نیز نقش بسزایی دارد. رئیس جمهور خود نمی تواند مسئولیت یکی از وزارتخانه ها را به عنوان وزیر به عهده بگیرد، هرچند در مدت کوتاه، زیرا تصدی بیش از یک شغل دولتی به موجب اصل 141 قانون اساسی ممنوع شده است. به موجب اصل 135 قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند. این امر ممکن است ناشی از عزل وزیری توسط رئیس جمهور در میانه مدت وزارت یا ناشی از استیضاح مجلس و عدم رأی اعتماد مجدد به آن وزیر است. بنابراین رئیس جمهور می تواند مادامی که وزیر جدید را به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کند، برای آن وزارتخانه‌ای که وزیر آن استیضاح یا عزل شده است، به طور موقت و برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند. طرح سازمان تفصیلی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیمه دولتی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که ذیل قوه مجریه تأسیس می شود. مصوبات هیئت وزیران برای رئیس جمهور الزام آور نیست و به عبارتی ماهیت مشاوره دارد، مگر آنکه در موارد خاص قانونی خاص به لزوم تصویب هیئت وزیران تصریح کرده باشد، که در این صورت رئیس جمهور ملزم به تبعیت از نظر جمعی هیئت وزیران است. پس از رئیس جمهور، هیئت وزیران عالی ترین مقام سیاسی و اداری کشور هستند. هیئت وزیران بر مبنای اصل کنترل سلسله مراتبی، حق نظارت بر وزرا و امر و نهی و اصلاح و ابطال اعمال و تصمیمات آنها را دارند. مصوبات هیئت وزیران را اصطلاحاً تصویب نامه می گویند. به موجب ماده 3 آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، اعضای صاحب رأی هیئت دولت عبارتند از رئیس جمهور، وزرا، معاون اول رئیس جمهور در زمانی که اداره هیئت دولت بر عهده او می باشد. بنابراین سایر حاضرین در هیئت دولت حق رأی ندارند. رئیس جمهور، وزرا و معاون اول رئیس جمهور در زمانی که اداره هیئت دولت بر عهده او باشد. بنابراین سایر حاضرین در هیئت دولت حق رأی ندارند. کابینه وزرا تشکیل شده است از تعداد زیادی وزیر که به انتخاب رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند تا از آنان رأی اعتماد بگیرند. وزیر بالاترین مقام یک وزارتخانه است که با پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس مسئولیت یک وزارتخانه را بر عهده می گیرد. به این اعتبار وزرا در برابر مجلس و رئیس جمهور مسئولند. به موجب اصل 137 قانون اساسی، هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خیش در برابر رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها به موجب اصل 133 قانون اساسی توسط قانون صورت می گیرد. وزارتخانه چیست؟ چه وظیفه‌ای دارد؟ در ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارتخانه واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد. وزارتخانه ها دارای فعالیت ها و وظایف اصلی و فعالیت ها و وظایف تبعی هستند. مجموعه فعالیت هایی که وزارتخانه برای انجام آنها به وجود آمده و به عبارتی فلسفی تشکیل وزارتخانه انجام و اداره آن امور است، به واحدهایی که عهده‌دار اداره خدمات اصلی وزارتخانه هستند سازمان صف یا خط یا سازمان اصلی و اجرایی میگویند. فعالیت‌ها و وظایف تبعی هم مجموعه فعالیت‌هایی است که در همه وزارتخانه‌ها بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های آنها برای حسن جریان امور و به جهت مقتضیات اداری انجام می‌گیرند. به واحدهایی که عهده‌دار خدمات تبعی وزارتخانه ها هستند اصطلاحاً سازمان ستادی یا مشترک یا اداری گفته می شود. بنابراین وزارتخانه یک سازمان مشخصی است که عهده‌دار یک یا چند هدف از اهداف دولت است و وزارتخانه ها به موجب قانون ایجاد شده یا می شوند و توسط وزیر اداره می گردند. فعالیت های وزارتخانه به دو دسته عمده وظایف اصلی و وظایف تبعی تقسیم می گردند. وظایف اصلی همان فعالیت هایی است که وزارتخانه برای انجام آنها به وجود آمده است. به واحدهایی که عهده‌دار اداره خدمات اصلی هر وزارتخانه هستند، سازمان صف یا سازمان خط یا سازمان‌های اصلی و اجرایی می‌گویند. وظایف تبعی نیز وظایفی هستند که همه وزارتخانه‌ها برای حسن جریان امور و به جهت مقتضیات اداری دارا هستند. به واحدهایی که عهده‌دار خدمات تبعی وزارتخانه‌ها هستند، اصطلاحاً سازمان ستادی یا مشترک یا اداری گفته می‌شود. امور و مشاغل هر وزارتخانه بر طبق اصل تقسیم کار بین ادارات کل و ادارات و دوایر و شعب تقسیم می شود. هر اداره کل مرکب از چند اداره، هر اداره مرکب از چند دایره و هر دایره مرکب از چند شعبه است. در رأس هر اداره کل یک مدیر کل قرار دارد که تحت نظر یکی از معاونان وزیر انجام وظیفه می کند. وزارتخانه ها به موجب قانون تشکیل و حدود اختیاراتشان نیز به موجب قانون تعیین می شود. هر وزارتخانه از طریق وزیر انتخابی رئیس جمهور که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته است اداره می شود. وزرا برای وزارتخانه زیربط خودشان اختیارات متعددی دارند. اختیارات سازمانی، استخدامی، تصمیم گیری، نظارت سلسله مراتبی، اختیارات مالی و حقوقی از این اختیارات هستند. اختیار سازمانی همان اختیاراتی است که وزیر جهت سازماندهی تشکیلات وزارتخانه و واحدهای اداری و تقسیم کار و صلاحیت‌ها دارد. بر اساس این اختیار، وزیر حق اصلاح و تغییر نمودار تشکیلاتی وزارتخانه تحت امر خود را تا حدی که منجر به انحلال وزارتخانه یا ادغام آن در وزارتخانه دیگر نشود، خواهد داشت. اختیار استخدامی هم اختیاری است که وزیر جهت سازماندهی امور استخدامی وزارتخانه تحت امر خود دارد. این اختیار مکمل اختیار سازمانی است. از آنجا که در حقوق اداری استخدام تابع قانون است، اختیارات استخدامی وزیر محدود به قانون خواهد بود. اختیار نظارت سلسله مراتبی. وزیر به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه حق نظارت و امر و نهی به مقامات مادون و ابطال و اصلاح تصمیمات و اعمال خلاف قانون آنها را دارد. اختیار مالی نیز در حدود قانون بودجه و قانون محاسبات عمومی وزیر حق دخل و خرج دارد. وزیر همچنین اختیار تصمیم گیری دارد. اختیاری است که وزیر جهت انجام وظایف اصلی هر وزارتخانه دارد و این تصمیمات می تواند خاص و موردی باشد یا عام و کلی. اختیار حقوقی. وزیر در حدود وظایف و اختیارات قانونی نماینده حقوقی دولت است و می تواند به نمایندگی از دولت در آن بخش خاص طرح دعوا نماید یا به دعاوی مطرح پاسخ دهد. ایجاد انحلال، ادغام و تفکیک وزارتخانه ها از اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. سازمان وابسته به یک وزارتخانه به لحاظ اداری در تابعیت وزارتخانه مربوط است، اما به لحاظ مالی و حقوقی دارای استقلال است. در ذیل تشکیلات ریاست جمهوری، نهاد ریاست جمهوری تشکیلاتی است که به منظور اداره امور وظایف رئیس جمهور توسط او ایجاد می شود. این نهاد مشاور مخصوص رئیس جمهور است و او را در انجام وظایف و هماهنگ کردن عملیات وزارتخانه ها و نظارت بر آنها یاری می کنند. همچنین رئیس جمهور می تواند مشاورانی داشته باشد و برخی وظایف و اختیارات خود را از طریق نهاد ریاست جمهوری و معاونین خود انجام دهد. مشاوران رئیس جمهور و معاونین نیازی به اخذ رأی اعتماد از مجلس ندارند. نهاد ریاست جمهوری در واقع ستاد مرکزی دولت است. نهاد ریاست جمهور دارای شخصیت حقوقی است. رئیس جمهور می تواند برای خود معاون داشته باشد. انتخاب و تعیین معاون کاملا در اختیار رئیس جمهور است. معاون اول رئیس جمهور از میان سایر معاونت ها به سبب داشتن وظایف و اختیارات خاص متمایز است. معاونینی که متصدی یکی از سازمان های اجرایی را دارند، مثل معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و معاونینی که متصدی هیچ سازمان اجرایی را دارا نمی باشند، مثل معاون پارلمانی و امور مجلس رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور و سایر معاونت ها. مهمترین وظایف معاون اول اداره جلسه هیئت وزیران با موافقت رئیس جمهوری است که در اصل 124 بیان شده است. مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها به موجب همین اصل و کفالت رئیس جمهور با موافقت رهبری ذیل اصل 131 قانون اساسی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از متصدیان حق واگذاری وظایف و اختیارات قائم به خودشان به دیگری را ندارند. از آنجا که اصل بر عدم تفویض است، صلاحیت‌های تفویض شده توسط مقام تفویض گیرنده قابل تفویض به دیگری نمی باشد مگر آنکه در حکم تفویض یا در قانون اجازه تفویض داده شده باشد. بنابراین ریاست جمهور و سایر مقامات اجرایی حق واگذاری وظایف خود به دیگری را ندارند. دولت برای اداره امور مناطق مختلف کشور اقدام به نصب مقاماتی می نماید که به طریقی بتوانند بازوان قوه مجریه در هر منطقه باشند. دهدار، بخشدار، فرماندار و استاندار از این مقامات هستند. شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. در قانون اساسی نیز اصل هفتم و فصل هفتم به شوراها اختصاص دارد. کارکردهای سگانه شوراها اعم است از تصمیم گیری و قانونگذاری، نظارت، اجرا و اداره امور. در خصوص تصمیم گیری و قانونگذاری شوراها در امور داخلی خودشان حق تصویب مقرراتی را دارند که این مصوبات نباید با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته باشد. شوراها حق نظارت بر امور حوزه محلی خود را دارند. برخی امور اجرایی محل از طریق شوراها به واسطه انتخاب مقام اجرایی صورت می گیرد. شورای شهر، شورای روستا دارای مقام اجرایی هستند. شورای شهر، شهردار و شورای روستا دهیار را انتخاب می کند. اعضای شورا از طریق انتخابات و با رأی مردم تعیین می گردند. مدت تصدی آنها 4 سال است. اعضای شورا باید در محدوده حوزه انتخابی خود سکونت نمایند، به طوری که تغییر محل سکونت از محدوده حوزه انتخابی به خارج از آن موجب سلب عضویت آنها خواهد شد. اجرای انتخابات همانند سایر انتخابات در کشور بر عهده وزارت کشور است. وزارت کشور اقدام به تشکیل هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش می‌نماید. هیئت‌های اجرایی شهرستان وظیفه برگزاری انتخابات شوراهای شهر را دارند و هیئت‌های اجرایی بخش وظیفه برگزاری انتخابات شوراهای روستا را دارند. بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا با هیئت اجرایی است. بنابراین شورای نگهبان در این مورد هیچ گونه دخالتی ندارد. هیئت‌های اجرایی برای انتخابات شهر و روستا عمده وظایفشان به 1. بررسی صلاحیت کاندیداها، 2. مسئولیت اجرای انتخابات در مناطق مختلف را دارند. بعد از انتخابات شورای روستا و شهر و بعد از تشکیل اولین جلسه، شورای روستا دهیار را برای مدت 4 سال و شورای اسلامی شهر نیز شهردار را به مدت 4 سال انتخاب می کند. شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد. شهرداری از نهادهای عمومی غیر دولتی است. شوراهای اسلامی شخصیت مستقل از دولت دارند، اما این به معنای عدم نظارت دولت بر این نهادها نیست. دولت مرکزی بر نهادهای غیر متمرکز و از جمله شوراهای محلی نظارت قیمومیتی و قانونی اعمال می کند. علاوه بر این، مقامات دولت مرکزی حق حضور بدون حق رأی در جلسات شوراهای شهر و روستا را دارند. در کنار شورای اسلامی شهر و روستا که دارای رکن اجرایی هستند و با رأی مردم انتخاب می شوند، انتخابات شوراهای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها به صورت غیر مستقیم و 2 درجه است. شورای اسلامی هر روستا از میان اعضای خود 1 نفر را برای عضویت در شورای اسلامی بخش انتخاب می کند. اعضای شورای اسلامی شهرستان از میان اعضای شورای اسلامی بخش ها و شهرهای تابع شهرستان توسط اعضای این شوراها انتخاب می شود. شوراهای شهرستان های تابع استان از میان اعضای خود 1 نفر را برای عضویت در شورای استان انتخاب می کند و شورای عالی استان ها نیز از میان شوراهای اسلامی استان های سراسر کشور میان اعضای خودشان اعضای شورای عالی استان ها را انتخاب می کند. به موجب اصل 102 قانون اساسی، شورای عالی استان ها می تواند در حدود وظایف خود طرح‌هایی را تهیه کرده و مستقیماً یا از طریق دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید. مطابق اصل 103 قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. امور اجرایی در کنار شوراهای اسلامی شهر و روستا به سازمان‌های غیر متمرکز فنی هم سپرده شده است. سازمان‌های غیر متمرکز فنی شامل مؤسسات عمومی و نظام‌های حرفه‌ای هستند. این مؤسسات عمومی سازمان‌هایی هستند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت و سایر اشخاص حقوق عمومی بوده و به موجب قانون عهده‌دار 1 یا چند امر عمومی هستند. مؤسسات عمومی تحت عناوین مختلفی مثل سازمان، مؤسسه، بنیاد، مرکز، نهاد، صندوق و غیره فعالیت می کنند. هدف دولت از تشکیل مؤسسات عمومی بهبود اداره امور تخصصی و فنی از طریق اعطای استقلال حقوقی و مالی به این مؤسسات است. بنابراین مؤسسات عمومی دارای شخصیت مستقل از دولت هستند. مؤسسات عمومی در حوزه تخصصی و فنی فعالیت می کنند و مؤسسات عمومی در حوزه صلاحیت خود به موجب قانون دارای برخی از حقوق حاکمیتی هستند، یعنی می توانند از اختیارات حاکمیت استفاده کنند. وجه عمومی بودن این مؤسسات ناظر بر همین ویژگی است. این مؤسسات از نظر هدف به دو دسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند. مؤسسات انتفاعی با هدف کسب سود و مؤسسات غیر انتفاعی هدف کسب سود ندارند، مانند مؤسسات خیریه و فرهنگی و دانشگاه ها. منظور از وصف دولتی در نامگذاری مؤسسات دولتی قوه مجریه نمی باشد و مؤسسه دولتی را می توان مؤسسه حکومتی نامید، یعنی وصف دولتی قوای سگانه و سایر نهادهای حکومتی را نیز شامل می شود. سازمان امور مالیاتی از مؤسسه های تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مؤسسه عمومی دولتی می باشد. شرکت های دولتی به لحاظ ساختار تابع قانون تجارت هستند. نظام های حرفه‌ای و صنفی از جمله نهادهای واسطه یا هیئت های حائل میان مردم و حکومت هستند. مجموعه تشکیلات و سازمان هایی که توسط صاحبان حرفه معین به منظور برقراری نظم و ثبات و انضباط در امور حرفه‌ای و دفاع از حقوق شغلی اعضا ایجاد می شود. مانند کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نظام پزشکی، نظام مهندسی و نظام های صنفی. دوستان عزیز، در این لحظه به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. امید است که با ارسال نظرات و پیشنهادات خود ما را در تهیه این برنامه یاری کنید. با تشکر از همه شما، خدا نگهدار.